ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه سه‌شنبه 8 آذر ماه 1401 برابر با 29 نوامبر 2022 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوبی را سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری شبانگاهی. پیش از هر چیز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. روز سه‌شنبه نیز در سومین ماه از اعتراضات مردمی در ایران، کارگران و کارمندان در شماری از واحدهای صنعتی و خدماتی دست به اعتصاب زدند. از جمله کارکنان شرکت گندله‌سازی مادکوش در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، بندر عباس، روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند و در همین روز اعتصاب کارمندان شرکت خودروسازی سیف خودرو وارد چهارمین روز خود شد. گروهی از پرستاران بیمارستان امام تهران نیز روز سه‌شنبه با تجمع در محوطه بیمارستان شعارهای اعتراضی سر دادند. از شهرهای شیراز، اصفهان، سنندج، بندرعباس و بخشی از تهران نیز گزارش می شود که رانندگان کامیون در اعتصاب به سر می برند. ویدیوهای دریافتی هاکی است که در اسکله رجایی بندرعباس به رغم وجود کانتینرها اثری از کامیونها برای تخلیه بار دیده نمی شود و در شیراز نیز رانندگان تانکر و کامیون در پالشگاه این شهر دست به اعتصاب زدند. سازمان حقوق بشر هنگاو خبر داد که ابراهیم شریفی، یکی از معترضان که در جریان اعتراض‌های هفته گذشته در شهر بوکان زخمی شده بود، جان خود را از دست داده است. بر اساس این گزارش، ابراهیم شریفی 29 سال داشت که پس از زخمی شدن به بیمارستانی در ارومیه انتقال یافت، اما بر اثر شدت جراحات وارد جان باخت. شمار کشته شدگان در شهرهای کردنشین از آغاز اعتراضات سراسری در حدود 2.5 ماه قبل به بیش از 100 تن رسیده است. سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان از زمان آغاز اعتراضات سراسری تا کنون به دست کم 448 تن از جمله 60 کودک و 29 زن رسیده است. این سازمان آمار اعلام شده را حداقلی دانست و افزود که این تعداد شامل مواردی است که محققانش اسنادی مانند گواهی فوت یا شهادت کادر درمان را ثبت کرده یا دو منبع مستقل از یکدیگر خبر را تایید کردند. همزمان امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، کشته شدن بیش از 300 تن در اعتراضات سراسری در ایران را تایید کرد. سازمان حقوق بشر ایران همچنین اشاره کرد که بیشترین کشته شدگان از استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، تهران، مازندران و کرمانشاه بودند. وریا غفوری، کاپیتان سابق تیم ملی و بازیکن سرشناس فوتبال ایران و پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی، روز سه‌شنبه با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شدند. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه بدون اشاره به بازداشت آقای غفوری نوشت که مشکلی پیش آمده برای او با پیگیری‌های دولت حل شده و وی به زودی به تمرین‌های تیم فوتبال بزرگسالان فولاد خوزستان باز می‌گردد. وریا غفوری روز سوم آذر بازداشت و با اتهام فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام به زندان اوین منتقل شد. همچنین به نوشته خبرگزاری میزان، پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی و استقلال، به طور موقت آزاد شده است. بر اساس این گزارش، احمد رضا عابدزاده، کریم باقری و علی فتح‌الله زاده با حضور در دفاتر دادستان تهران پرونده آقای برومند را پیگیری کرده بودند. پرویز برومند پس از حضور در اعتراضات سراسری بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شده بود. و کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز سه‌شنبه خبر داد که 10 کودک زیر 18 سال روز چهارشنبه به اتهام‌های محاربه، افساد فی‌الارض و قتل در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی کرج محاکمه خواهند شد. بر اساس این گزارش، این 10 کودک زیر 18 سال از داشتن وکیل تعیینی محرومند و قرار است وکلای مورد تایید قوه قضاییه در این جلسه از آنان دفاع کنند. این کمیته به نام این بازداشت شدگان اشاره نکرده است. از زمان آغاز اعتراضات سراسری در ایران، گزارش‌های زیادی در مورد کشته شدن و بازداشت شمار زیادی از کودکان به دست نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در شهرهای گوناگون انتشار یافته است. زندگی
زندگی آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی رفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. همونطور که مطلعید، گروه هکری بلک ریوارد پس از هک وبسایت و سامانه داخلی خبرگزاری فارس، فایل صوتی نشست محرمانه قاسم قریشی، جانشین فرمانده بسیج، با برخی مدیران رسانه‌های حکومتی را منتشر کرده که او از رسانه‌ها می‌خواهد از بکار بردن برخی عبارات از جمله اعتراضات اخیر خودداری کنند و نشان دهند که اعتراضات پایان یافته و همه چیز بر وقف مراد است. فشار دستگاه‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی به رسانه‌ها مبنی بر فروکش کردن اعتراضات در حالی است که شعارهای شبانه ضد حکومتی و برخی اعتصابات گروه‌های مختلف صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، گفتگو کردم.
این صحبت‌های قریشی که در اصل بیان واقعیت نیست، بلکه مهندسی کردن هستش، یعنی بخشی از کارزار روانی، بخش نرم سرکوب جمهوری اسلامی رو نشون میده که سعی میکنه که به رسانه‌های خودی بگه که به گونه‌ای اطلاع رسانی بکنن، فضاسازی رسانه‌ای بکنن که اعتراضات رو به اتمام هستش. و خب ما این رو هم دیدیم در رسانه‌های دولتی که کاملا معلوم است که تحت تاثیر اون روندی که دیکته شده از نهادهای اطلاعاتی است این چنین عمل کردن. اما در واقعیت ماجرا این خب آرزوی مقامات جمهوری اسلامی بوده. از همون موقعی که سلامی فرمانده سپاه گفت که دیگه نیاد تو خیابان‌ها، چند هفته هم گذشت و آن چیزی که در خیابان‌ها وجود داره در لایه‌های زیرین جامعه دیده میشه، وضعیت بسیار ملتهب جامعه است. اعتراضات ادامه پیدا کرده علی رغم فضای سنگین سرکوب. اون تا خب نوساناتی رو هم ما می‌بینیم و حال فراز و نشیب هم پیدا میکنه. نمیشه انتظار داشتش که این اعتراضات در بستر یک جنبش انقلابی هست یک روند ثابتی رو طی کنه. اگر بخواد به انقلاب ارتقا پیدا بکنه، خب علالقاعده باید در یه مقاطعی بزرگتر و بزرگتر بشه. ما در اونجا قرار نداریم، بنابراین شاید فعلا زود هستش که مبنای انتظار رو گذاشت که این جنبش انقلابی حتما به انقلاب منتهی میشه یا در شرایط قرار داره که میتونه از حد سرکوب حکومت عبور بکنه. خب این رو الان نمیبینید، ولی در این که تونسته در سومین ماه فعالیت مستمر بقای خودش رو حفظ بکنه، خب این قدرت و توان این جنبش است.
آقای افشاری، ادامه این نوسانات اعتراضی که شما هم بهش اشاره داشتید چقدر رابطه داره با سرکوب حاکمیت و چقدر ارتباط داره با برخی مسائل دیگری که در خصوص خود این اعتراضات میتونه مطرح باشه، از جمله نبود مثلا یک رهبری مشخص؟
جدا از عوامل بیرونی، یعنی که در وهله اول خب این سرکوب خشن حکومت هست که برخلاف ادعاهایی که کردن که مماشات کردن، تحمل کردن، اینگونه نبوده و یک رویکرد غیر تعجیلی، ولی مرحله به مرحله به صورت پلکانی خشونت رو افزایش شده. الان ما در بالاترین سطحش هستیم، به خصوص در استانهای پیرامونی کشور مثل کردستان، مثل سیستان، بلوچستان که این اوج این خشونت هست. این آستان تمام نظام خیلی خیلی کم شده. خب این یک عامل هست، اما عامل دیگه ای رو هم به نظر میرسه که در یک سری هم یعنی از سوی نیروهای مخالف و معترض هم هست، چه بسا برخی از حرکت هایی که خود تابعه و خود های احساسی هست یا به نوعی برخی از جریان ها به یک نوع افراطی‌گرایی دامن میزنن، این هم یک چالشی هست برای این جنبش که به هر حال اگر در این چالش غلبه نشه، که البته خوشبختانه تا به این لحظه در حاشیه این حرکت بوده، در متنش نبوده، اون هم در نظر من به هر حال اگر برش غلبه نشه یک عامل بازدارنده و مانع خواهد بود برای حفظ بقا و گسترش این جنبش.
آقای افشاری، الان با وقفه‌ای که در اعتراضات خیابانی به نوعی به وجود آمده در مقایسه با آنچه که ما مثلا اوایل آبان ماه در خیابان‌های بسیاری از نقاط ایران داشتیم، گام بعدی جریان امنیتی و اتاق فکر حاکمیت برای حل این مجموعه انبوه نارضایتی‌های مردم چه خواهد بود؟
به نظر من نظام هنوز توی موقعیت نیستش که بر فضا مسلط شده باشه و کنترل داشته باشه. به هر حال اونها غافلگیر شدن، اولویت اولشون مهار هست، یا نظر من هنوز موفق نشدن و حتی اگر بتونن که به هر حال اقداماتی رو انجام بدن که این جنبش اعتراض فروکش بکنه، باز یک امر مقطعی خواهد بود. چالش های متعددی در کشور هست، زمینه های تنش و درگیری بالا هست و دوباره یه اتفاق دیگه، یه جرقه میشه بر این انبار باروت نارضایتی های انباشته شده و گسترده. اما به نظر من نه، نظام به دلیل اینکه این اعتراضات با رسمیت نشناخت، عملیات اون رو به دشمن یعنی به دولت های آمریکا و اسرائیل، به زمان های مخالفان و زمان ها ضد انقلاب داخلی ارجاع داد و بعد مدعی هم شد که یه گول خوردن و غافل بودن. به نظر من بعد از این که حالا اگر اونها به هدفشون برسن، اونها میرن به سمت تثبیت وضع موجود. البته به هر حال یک نوع اختلاف نظری هم در درونشون دیده میشه، اما اگر گرایش تندو دست بالا رو پیدا کنه که به هر حال احتمالش هم هست، اونها به سمت انتقامگیری از یک سری افراد خواهند رفت، به سمت اینکه فضای سیاسی و فرهنگی رو بسته تر بکنن، به نوعی باز پاکسازی هایی رو انجام بدن، به خصوص در حوزه فرهنگی و به هر حال یک سری سلبریتی ها رو نه لزوما به زندان، ولی اونها رو از عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری کنار بزنن، نیروهای دیگری رو بیارن، در نظام آموزشی مدارس مداخلات ایدئولوژیک بیشتری بکنن که به زعم اونها بتونن جوانها رو، دانش آموزها رو در اون نظام تربیتی و آموزشی و فرهنگی خاص خودشون رشد بدن، یا مانع از اون بشن که اونها به سمت‌های دیگری برن و سبک زندگی آلترناتیو رو انتخاب بکنن. باز محدودیت‌های بیشتری رو سعی می‌کنن بر فضای مجازی اعمال بکنن. یعنی بخوام بگم اونها بیشتر به جای اینکه بخوام به مردم پاسخ بدن، به سمتی میرن که اون نقاط آسیب پذیر سرکوب خودشون رو برطرف کنن یا شیوه های جدیدی رو به کار ببرن، که خود همین هم باز به نوبه ای عامل تشویق کننده دیگری خواهد شد به منازعه نیروهای خواهان تغییر با نظام و شکاف بین ملت و حکومت رو تعمیق می‌بخشد.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما علمای اهل سنت شهرستان های خاش، تفتان و میرجاوه با انتشار یک پیام ویدیویی به آنچه فجایع اخیر در این استان و دیگر نقاط ایران خوانده شده واکنش نشان دادند و خواستار توقف ماشین سرکوب اعتراضات مردم شدند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
ضمن محکومیت وقایع کردستان، زاهدان، خاش و سراسر میهن عزیزمان ایران با انتشار بیانیه‌ای مراتب اعتراض به این گونه برخوردهای خارج از کرامت انسانی و حقوق شهروندی را اعلام می‌دارد.
در روزهای اخیر بیانیه‌های یکی پس از دیگری از علمای اهل سنت بلوچستان و برخی ماموستاهای شهرهای کردنشین، چه به صورت ویدیویی و چه کتبی، در شبکه‌های مختلف در دفاع از اعتراضات مردمی در ایران منتشر شده است. در آخرین آنها، علمای اهل سنت شهرستان‌های خاش و تفتان و میرجاوه در واکنش به آنچه فجایع اخیر در استان سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط ایران خواندند، خواستار توقف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی شدند. آنها در بیانیه خود مواضع مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان را نیز مطالبه قاطبه ملت ایران دانستند. مولوی عبدالحمید به رغم آنکه منتقد جمهوری اسلامی است، اما بارها و بارها بر وحدت ملی تاکید کرده است و خطاب به سرکوبگران گفته است که مردم را نکشید. بیانیه علمای شهرستان‌های خاش، تفتان و میرجاوه در 5 ماده، انسجام و موضع‌گیری واحد علمای اهل سنت و ریش سفیدان و فرهنگیان در محکوم کردن سرکوب جمعه خونین زاهدان و 13 آبان در خاش را نشانه‌ای از همبستگی ملی ملی می‌خوانند. به گفته این علمای اهل سنت، کشتار مردم چه در زاهدان چه در کردستان که آن را عزیز می‌خوانند و چه در سایر نقاط ایران توجیهی ندارد و کاملا محکوم است. آنها می‌افزایند حمله نیروهای سرکوب به مسجد جامع مکی در زاهدان و مسجد جامع الخلیل در خاش به هیچ وجه از دیدگاه علما و نخبگان حیثیت قانونی و شرعی ندارد. مولوی عبدالحمید جمعه هفته گذشته 4 آذر ماه در سخنرانیش در نماز جمعه زاهدان به انتقاد ناپذیری رهبران جمهوری اسلامی اعتراض کرده و گفت فریاد و اعتراض مردم نشان می‌دهد که سیاست شما به بن‌بست رسیده است. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا:
سیاست‌های 43 سال گذشته نظام شکست خورده است. این بخشی از سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه گذشته بود که محتوای چندین بیانیه‌ای که در روزهای گذشته از سوی علما و امامان جمعه و مدرسین و حوزه‌های علمیه در سیستان و بلوچستان و کردستان هم صادر شده، هم نظر با این گفته مولوی عبدالحمید است. در این بیانیه‌ها کشتار مردم بی‌گناه و تبعیض گسترده محکوم شده و ادعای اسلامی بودن نظام زیر سوال رفته است. افزایش انتشار چنین بیانیه‌هایی که به شکل ضمنی خواستار تغییر اساسی در ساختار نظام هستند، ظاهرا تبدیل به یک کابوس بزرگ برای حکومت شده. زیرا از یک طرف مقابله کردن حکومت با طبقه روحانی دشوارتر و پرهزینه‌تر از مردم عادی هست و از طرف دیگر هم تبری جستن روحانیون از نظام حاکم که نماد مشروعیت نظام محسوب می‌شوند، چالشی است که شاید حکومت به سادگی نمی‌تواند اون رو حل و فصل بکند.
در رویدادی که به جمعه خونین زاهدان معروف شده، روز 8 مهر ماه با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی از پشت بام کلانتری و سپس ادامه سرکوب، بیش از 100 نفر از معترضان، نمازگزاران و حتی رهگذران کشته شدند. در جمعه خونین خاش نیز به گفته سازمان عفو بین الملل، شلیک نیروهای امنیتی این بار از پشت بام فرمانداری به کشته شدن 18 رهگذر، نمازگزار و معترض انجامید. در اعتراضات اخیر که 11 هفته است ادامه دارد، سرودها، شعارها و گفتمانها همگی ملی و تمام ایرانی بوده است، آنچه که به مذاق سردمداران جمهوری اسلامی و حامیانشان خوش نیامده است. روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیز به وضوح به تفاوت ملت و امت اشاره کرده بود:
افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است.
از آغاز اعتراضات در شهرهای کردنشین و سیستان و بلوچستان، انگشت اتهام تجزیه طلبی به سوی آنها به وسیله جمهوری اسلامی نشانه رفته است، اما آنها به شدت علیه آن را به نمایش گذاردند. مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی، در ایتالیا:
هیچ شهروندی در ایران فارغ از قومیت و دین و مذهبش ایرانی تر از شهروندان دیگر نیست. این رو ما در شعارهای مردم در زاهدان و سنندج و تهران به خوبی میتونیم ببینیم. در تمام این شهرها ما شاهد این هستیم که معترضین نام ایران رو فریاد میزنن. جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته تلاش در اختلاف افکنی میان شهروندان رو با عناوین و بهانه‌های مختلف انجام داده، اما وقتی در جمعه گذشته و در اوج تیراندازی نیروهای امنیتی در زاهدان پارچه‌ای درباره حمایت مردم بلوچ از کردستان در میدان اصلی زاهدان نصب میشه، این به معنای شکست خوردن تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی در این 43 سال هست. به معنای این هست که مردم ایران دیگر نمیخوان زیر بار امت بودن بروند و ایمانشون به یک ملت واحد و متحد از هر زمان دیگری مستحکم تر است.
بیانیه‌های علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در حالی است که روز دوشنبه فایل صوتی افشا شده از قاسم قریشی، جانشین فرمانده سپاه، حاوی توهین به اهل سنت منطقه بود و آنها را به وصل شدن به وهابی‌ها و سعودی‌ها متهم کرد. علمای اهل سنت خاش، تفتان و میرجاوه بر اینکه اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است تاکید کرده و میگویند باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود.
اعتراضات مسالمت‌آمیز حق شهروندی مردم است. باید به حقوق زنان رسیدگی و صدای مردم ایران شنیده شود. و الی الله عاقبت الامور. علمای شهرستانهای خاش، تفتان، میرجابه و بخشهای توابه. و السلام علیکم و رحمت الله.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله شبانگاهی هستید. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
ویژگی انکارناپذیر همه دیکتاتورهاست که در انتهای دوران دیکتاتوریشون دچار حماقت و یک جور مالیخولیا و دیوانگی میشن. این مالیخولیایی شدن خامنه‌ای کاملا در این روزها مشهوده. تکرر در سخنرانی و ابراز حرفهای تکراری و امید واهی دادن به عده اندکی که طرفدارانش هستن، حالا بنابر منافعی این کار رو انجام میدن، یکی از ویژگی های پایان دوره دیکتاتوری دیکتاتور هاست. من به این آدم میخوام بگم تو چند تا توماج رو و سامان رو میخوای بگیری و توی زندان ها حبس کنی، شکنجه کنی؟ مردم از حکومت تو و از این همه تناقض‌گویی هایی که در این حکومت ظرف 43 سال گذشته دیدن آسی شدن، خسته شدن، به خونه هاشون بر نخواهند گشت. تلاش بیهوده میکنی، تو محکوم به رفتنی. خمینی این هشدار رو به شما داده بود که اگر روزی روزگاری پابرهنگان بیدار بشن و از عمق ذات نیت شما خبردار بشن، دیگه همه شما به باد فنا خواهید رفت. اون روز فرا رسیده و مردم ایران، نه دولت‌های غربی، حکومت فاسد شما رو به زیر خواهند کشید. این گستاخی و سرکشی جمهوری اسلامی در این که حاضر نیست با هیچ نهاد بین‌المللی هم همکاری کنه در جهت پیدا کردن حقیقت، فقط و فقط و فقط باید با یک مشت آهنین جواب داده بشه. این حکومت زبان نفهمه، جز زبان زور چیزی نمیدونه.
امروز فایلی که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده بود از جلسه بسیج و نقطه نظراتشون در مورد انقلاب و خیزش مردم ایران گوش کردم. 2 ساعت و خورده‌ای هست فایل و کاملا میشه دغدغه هاشون و نگرانی هاشون رو دید و حقیقتا مثل نوری بود، یه پرتو نوری که از اعماق یک تاریکی بیکران به قلب شخص من تابید و اینجوری احساس کردم که دیگه نه تنهاییم و نه اینکه همه این تقلاها و همه این فداکاریها و همه این تلاشها و از خودگذشتگی هامون بی نتیجه است. چون شما وقتی که دارید یک کاری رو انجام میدید خودتون مطلع نیستید چقدر پیشرفت میکنید تا زمانی که کسی از بیرون به شما این اطلاع رو بده. ما کاری که بلک ریوارد کرد همین بود. از همین جا ازشون تشکر میکنم اگر صدای منو پخش میکنید و به امید آزادی و رهایی ایران از چنگال دشمنان. زن، زندگی، آزادی.
دقیقاً معنای عدالت رو در اسلام ناب محمدی که همین شیعیان ولایی مدافع اونن و تبلیغات میکنن براش دریافتیم ما، که اونهایی که دوست هستن قطاع طریقن، 6-7 بچه دارن، بچه هاشون در کانادا و انگلیس صاحب خونه و زندگی و خوشگذرانی با پول دزدی از همین مردم، ولی اون کارگر، اون کارمند، اون زحمتکش که 2 بچه داره، یکیشو دولت با تیر زده. جمهوری اسلامی همین دیروز باز 2 جوان زیر 18 سال کشته شدن. جهان به اینا کودک میگه، خجالت بکشید. مطمئن باشید دست انتقام طبیعت به وسیله همین مردم از آستین همین مردم زحمتکش بیرون میاد و گردن شما، گردن کلفتان رو قطع خواهد کرد. مطمئن باشید، تردید نکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، شماری از هنرمندان و سینماگران مستقل با برپایی یک کانون از حق شهروندان برای انجام اعتراضات مسالمت آمیز حمایت کردند و خواستار پرهیز از سرکوب و خشونت و آزادی زندانیان به ویژه اهالی سینما شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
گروهی از سینماگران ایرانی برای حمایت از اعتراضات اخیر و جنبش زن زندگی آزادی یک تشکل جدید با عنوان کانون فیلمسازان مستقل ایران تشکیل دادند و بیانیه‌ای منتشر کردند. روز دوشنبه 7 آذر ماه بیانیه این کانون در وبسایت و حساب‌های کاربری آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن 4 موضوع به عنوان اهداف کانون مطرح شده است: تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار، دادخواهی برای آزادی زندانیان، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامی در دنیای سینما سرفصل اهداف این کانون است. سمیه حق نگهدار، فیلمساز و سخنگوی این کانون در گفتگو با رادیو فردا:
ما بیش از 50 نفر سینماگر و فیلمسازی هستیم که همگی تجربه زندگی و کار در زیر تیغ سانسور و سرکوب رو در جمهوری اسلامی داشتیم. گرد هم اومدیم کانون فیلمسازان مستقل ایران رو در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران تشکیل دادیم. ضرورت عملکرد سریع، حمایت از خیزش انقلابی به صورت یک اتحاد صنفی متحد و مسئول در قبال جامعه مدنی و همچنین سرعت در تصمیم گیری و ابتکار عمل و خلاق بودن در روش های حمایت از این خیزش انقلابی ضرورت تشکیل این کانون بوده. بیانیه ای منتشر کردیم که از جمله اهداف ما تلاش برای جلوگیری از سرکوب و کشتار مردم ایران، دادخواهی برای آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و دیگراندیشان از جمله سینماگران، هنرمندان و خبرنگاران هست، جلب نظر سینماگران دنیا به وقایع ایران و افشاگری سیاست‌های تبلیغاتی رژیم اسلامیه.
خانم حق نگهدار تأکید می‌کند که این کانون همچنان عضو می‌پذیرد و اسامی کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به دلایل امنیتی و سرکوب منتشر نمی‌شود.
ما از همه جای دنیا عضو میپذیریم و از همه جا عضو کانون شدن از همه جای دنیا. کسانی رو که از ایران درخواست عضویت دارن میپذیریم، استقبال میکنیم و در صورت رضایت خودشون اسمشون اعلام میشه. بنابراین در حال حاضر به دلایل امنیتی معذوریم از اعلام اسامی اعضایی که از ایران در کانون عضو هستند. اگر بخوایم از اسامی از اعضای کانون اسم ببریم، شیرین نشاد، مصطفی عزیزی، عبدالرضا کاهانی، نیما سروستانی و کاوه فرنام و علی عباسی از اعضایی هستند که در حال حاضر ما در کانون داریم. همچنین از طریق وبسایت امکان عضویت رو داریم و از حضور سینماگران و فیلمسازان استقبال می‌کنیم. از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما به روز رسانی در مورد فعالیت هامون رو خواهیم داشت.
در روند اعتراضات سراسری که از 26 شهریور ماه در پی اعلام خبر کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شده، تا کنون شمار بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر از اعتراضات اخیر حمایت کردند. هرچند در این میان بسیاری دستگیر شدند، تحت فشارهای بازجویی قرار گرفتند، تعدادی ممنوع کار شدند و تعدادی ممنوع خروج. با همه این تهدیدها و بگیر و ببندها، اما همچنان هر روز بر تعداد هنرمندان و چهره‌های سرشناسی که از معترضان حمایت می‌کنند افزوده می‌شود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اما دادگاه عالی اونتاریو در کانادا سپاه پاسداران را به دلیل اینکه نیروی قدس سپاه، یکی از شاخه های آن، پیشتر از سوی کانادا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، به عنوان یک وجود تروریستی معرفی کرد. این حکم در پرونده بدهی حدوداً 1,000,000 دلاری یک وکیل فقید کانادایی به یک شرکت هواپیمایی ایران صادر شد و قاضی رأی به عدم پرداخت این بدهی داد، چرا که بابک زنجانی مالک شرکت ایرانی متهم به تأمین مالی سپاه پاسداران بود. همکارم شاهین بشیری در همین زمینه با اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در کانادا گفتگو کرده.
حکمی در امارات متحده عربی بر علیه یک وکیل کانادایی که البته فوت شده صادر شد که بایستی که 1,000,000 دلار کانادایی به شرکتی که بابک زنجانی صاحب اون هست پرداخت بکنه و این حکم قاعدتاً برای این که به اجرا در بیاد بایستی که به کانادا منتقل میشد و در کانادا توسط یک قاضی دادگاه بهش اعتبار داده میشد. در کانادا در دادگاه عالی اونتاریو این پرونده مطرح شد و بعد از کشوقوس‌های دادگاه عالی کانادا رأی رو بر این صادر کرد که وکیل فقید کانادایی در واقع وارث این وکیل نیازی نیست که این پول رو به اون شرکت در واقع به اون شرکت بابک زنجانی پرداخت بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه بابک زنجانی قبلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو حمایت مالی میکرد، از طرفی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در کانادا شناخته شده، البته نه خود سپاه بلکه شاخه سپاه قدس. و خب به دلیل اینکه سپاه قدس شاخه از سپاه پاسداران محسوب میشه، در علم حقوق اون سازمان هم تروریستی محسوب میشه، اگرچه به صورت رسمی توسط دولت به عنوان سازمان تروریستی معرفی نشده. و موضوع سوم همین که خب چند ماه پیش ما طی پرونده‌ای که به دادگاه عالی اونتاریو بردیم، در پرونده زارعی ورسس ایران که آقای مهرزاد زارعی در رأسش بودند و بنده مشاور حقوقی این پرونده بودم، حکمی دریافت کردیم از دادگاه عالی اونتاریو که دولت جمهوری اسلامی، نظام و سپاه پاسداران در اقدامی تروریستی و عمدی هواپیمای اوکراینی رو منهدم کرده، که دادگاه به این هم استناد کرد و تصمیم بر این گرفت که سپاه پاسداران یک نهاد تروریستی هست و این پول نبایستی که به یک نهاد تروریستی پرداخت بشه.
خب این حکم برای دولت کانادا آیا ضرورت‌هایی ایجاد می‌کنه و ما ممکنه در آینده نزدیک شاهد اقداماتی رسمی از طرف دولت کانادا باشیم، یا فعلا در حد یک حکم دادگاهی، یک حکم قضایی مطرحه و ضمانت اجرایی نداره؟
این در واقع یک دادگاه مدنی، اما دادگاه عالی ایالتی است که حکمی رو صادر می‌کنه که در ارتباط با دعوای طرفین هست، که موظف میکنه در واقع طرفین رو برای تبعیت از اون حکم، برای فرد دیگری یا دولت دیگری هیچ ضرورتی نداره که از اون تبعیت بکنه، و دولت کانادا هم مجبور نیست که این حکم رو به صورت رسمی بهش توجه بکنه و به اجرا در بیاره. اما مسئله این هستش که قاضی در رأی خودش مشخصا گفته که از نظر حقوقی سپاه پاسداران در چارچوب تعریف یک سازمان تروریستی می گنجه و برای اون هم دلایل مشخصی رو آورده و به وضوح توضیح داده که به چه دلیلی این حکم رو صادر کرده. بنابراین این دست بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق بشری و حتی نمایندگان مجلسی که سالها تلاش میکنن سپاه در لیست تروریستی قرار بگیره باز میکنه تا به دولت کانادا تفهیم بکنن که باید اینکه خود سپاه رو به صورت کلی به عنوان سازمان تروریستی معرفی بکنه و در لیست سازمان تروریستی قرار بده. در سال 2018 یک لایحه‌ای در مجلس کانادا داده شد که اکثریت مجلس رأی مثبت دادن که سپاه به عنوان سازمان تروریستی معرفی شناخته بشه و تعیین بشه، اما دولت اگرچه رأی مثبت داد اما هنوز اون رو به اجرا در نیاورده. این رأی دادگاه راه رو برای این مسئله هموار میکنه که فشارها به دولت کانادا بیشتر بشه.
وقتی که قرار باشه به طور جدی و رسمی دولت کانادا رأی سیستم قضایی کانادا رو به رسمیت بشناسه و وارد این مرحله بشه که بخواد به طور رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو باهاش به شیوه یک گروه تروریستی برخورد بکنه، دقیقاً چه اتفاقی رو خواهد داد؟ دقیقاً چه قوانینی قرار هست اجرا بشن در کانادا؟
توجه داشته باشیم که طرف حساب این رأی دولت کانادا نیست. طرف حساب این رأی کسانی هستند که در دادگاه حضور داشتن، یعنی شرکت بابک زنجانی و وکیلی که در کانادا فوت شده، وکیل کانادایی که طرف حساب اون پرونده بوده. الزامی برای کسی دیگه ایجاد نمیکنه این حکم. در واقع این حکم قضایی هست که با توجه به اینکه سیستم حقوقی کانادا کامن لا هست، هر حکمی که صادر میشه و قاضی مجبور میشه اونجا برای اینکه رأی خودش رو توجیه بکنه دلایلی رو بیاره و در نتیجه اون دلایل مجبور میشه به یک نتیجه‌ای برسه، که در واقع در این حکم می‌بینیم که سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده، در پرونده‌های بعدی قضایی به این حکم استناد میشه. یعنی سپاه به عنوان یک سازمان تروریستی در یک دادگاه کانادایی چون شناخته شده، ما اگر پرونده دیگه بر علیه سپاه یا از سپاه بعداً داشتیم میتونیم از اون استفاده کنیم. به عنوان نمونه اگر فردی در کانادا هست که ما میتونیم ثابت بکنیم سپاهی هست، به این سند حقوقی استناد میکنیم و از اون فرد شکایت میکنیم در دادگاه و اموال او رو در کانادا توقیف میکنیم. چرا؟ که این حکم دادگاه وجود داره، بنابراین بهش میشه تکیه کرد و استفاده کرد در راه اهدافی که بسیار از فعالان سیاسی حقوق بشری در کانادا دارن دنبال میکنن.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
اما نخست وزیر عراق طی سفری رسمی روز سه‌شنبه همراه با هیئت‌های سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد. خبرگزاری ایرنا اعلام کرده که در این سفر طرفین تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های دو جانبه را امضا خواهند کرد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
سفر دو روزه نخست وزیر عراق به ایران همزمان است با حملات سپاه پاسداران به مواضع گروه‌ها و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در شمال عراق و اعزام نیروی بیشتر از طرف بغداد و تهران به نقاط مرزی دو کشور. گرچه هدف از سفر محمد السودانی و هیئت همراهش به تهران توسعه همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای اعلام شده، اما ادامه حملات ایران به خاک عراق، مذاکرات تهران ریاض با میانجیگری بغداد، پرداخت بدهی‌های عراق به ایران و نقش جمهوری اسلامی در سیاست داخلی عراق از جمله مسائلی هستند که تنش بین دو کشور را افزایش دادند. در هفته‌های اخیر سپاه پاسداران چندین بار مواضع حزب دموکرات کردستان ایران، کومله و دیگر احزاب گروه‌های سیاسی مستقر در مناطق کوهستانی شمال عراق را هدف حملات پهپادی و موشکی خود قرار داده است. این حملات با واکنش دولت عراق، کشورهای غربی و نهادهای بین المللی روبرو شده و بغداد اعلام کرده که نیروهای خود را در منطقه تقویت خواهد کرد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه معتقد است دولت مرکزی عراق تصمیم گرفته به جای تشدید روابط با تهران با تقویت مرزهای خود بهانه‌ای به سپاه پاسداران برای ادامه حمله به شمال عراق ندهد.
تقریبا چند روز پس از شروع ناآرامی‌ها در ایران سپاه پاسداران به کردستان با موشک حمله کرد به مقر احزاب کرد ایرانی به این امید که شاید کردهای ایرانی پاسخ بدن و بتونه این به اصطلاح تزی رو که داره که گویا این حوادث در ایران حوادث تجدیدطلبانه است یه جوری بهش تقویت بده. ولی کردهای ایرانی که در اونجا بودن به صورت مدبرانه عمل کردن و جوابی ندادن، ولی در این حال سپاه پاسداران دست بر نداشت از حملاتش. دولت عراق نسبت به این حملات اعتراض کرد با اینکه دولتی تا حدودی طرفدار ایران بود، در این حال مخالف این حملات بود، به خصوص که این حملات ایران همزمان شده بود به حملات ترکیه به شمال عراق و همین علت بحث هست در درون رسانه‌های عمومی عراق که ما باید یک جوری جلوی این دوتا همسایه بزرگی هر از لحظه مشکلات داخلی خودشون رو به سرزمین ما منتقل میکنن بیستی. دولت عراق هم تصمیم گرفته که نیروهاش رو به اونجا بفرسته، نیروهای پلیسشون رو آماده کردن، حتی خبر از اعزام اونجاست، مناطقی که قرار هست اونجا مستقر بشن رو معین کردن. بخشی از احزاب کردی هم از این عمل پشتیبانی میکنن، چون میگه این کار باعث شد خواهد شد که جلوی حملات ایران رو بگیره.
چندی پیش خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا هدف از تشدید حملات سپاه پاسداران علیه مواضع این حزب و دیگر گروه‌های کرد را منحرف کردن افکار عمومی و تکرار سناریوی تجزیه طلبی کردها عنوان کرد.
به نظر ما علت اصلیه حمله جمهوری اسلامی به مقرات حزب ما و کمپ های پناهندگان کردستان ایران در کردستان عراق و از طرف دیگه این خشونتی که جمهوری اسلامی در کردستان ایران علیه مبارزات بسیار آرام و مدنی و صلح‌آمیز مردم در پیش گرفته، دقیقا از این سرچشمه میگیره که نظام جمهوری اسلامی که هیچ راه حل عملی و مردمی و دموکراتیک نداره، به پیغام مردم گوش نمیده و مردم هم کماکان به مبارزات خودشون ادامه میدن، جمهوری اسلامی در شرایط بسیار بدی قرار دارد، در بنبست بسیار بدی به سر میبرد و نتیجتاً دنبال یه راه حلی هست. راه حلی که اونا دنبالش هستن همون ادامه خشونت و بحرانسازی است. اونا میخوان این پیغامو به مردم ایران بدن که تا اونجایی که مربوط به کردستان ایران هست، کردها دنبال تجزیه طلبی هستن و احزاب کردی ساخته و درست شده نیروهای خارجی هستن و در خارج از مرزهای ایران دنبال این هستن که چطور اقدامات نظامی و مسلحانه انجام بدن و اونا میخوان بگن که تهدیدی خارج از مرزهای ایران علیه ایران وجود داره.
همزمان با این تحولات، سفیر ایران در بغداد اعلام کرد که تهران به دولت مرکزی عراق 10 روز فرصت داده تا احزاب کرد ایرانی در آن کشور را خلع سلاح کند. نماینده ایران در سازمان ملل نیز با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت از این نهاد بین‌المللی خواست جهت بستن مقرها و خلع سلاح گروه‌های کرد ایرانی در شمال عراق اقدام کند. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل، معتقد است جمهوری اسلامی با این کار خود می‌خواهد سناریوی سرکوب شدید در مناطق کردنشین ایران را توجیه کند.
قبلا همیشه جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد که این احزاب منحله بیکارگر به تأثیری هستند، اما در این مقطع برخلاف ادعای جمهوری اسلامی اونها هیچ نوع فعالیت مسلحانه‌ای در مرزهای ایران نداشتند. اینها همه از یک طرف و به نوعی هم فشار به اقلیم کردستان هست که این احزاب به نوعی بیشتر منفعل بشن که به نوعی ایران بتونه با انحراف افکار عمومی در داخل ایران و کردها سرکوب شدید، تا به نوعی میتونیم بگیم یک نوع جنایت که در کردستان صورت میگیره رو توجیه کنه و با این طرح و ادعا و نامه رسمی به شورای امنیت به نوعی میخواد یک فرار رو به جلو داشته باشه.
از دیگر مسائلی که در سالهای اخیر در گفتگوها و دیدارهای مقامات ایران و عراق مطرح شده، بهبود روابط تهران ریاض با میانجیگری بغداد است که تا چند ماه پیش نشانه‌هایی از پیشرفت مذاکرات دیده میشد، ولی به گفته علی سعدزاده در شرایط کنونی ایران ادامه مذاکرات بعید به نظر می رسد.
امروز ما در یکی از دورانهای بحرانی روابط ایران و عربستان سعودی زندگی می کنیم. شما می بینید که دولت ایران مرتب عربستان سعودی رو متهم می کنه که با دستگاه‌های تلویزیونی که داره سعی می کنه که به ناآرامی ها در ایران دامن بزنه. تهدیدی شده، حتی آقای سلامی فرمانده پاسداران تهدید کرده که به عربستان حمله خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم زمان مناسبی باشه برای ایجاد توافق بین ایران و عربستان سعودی، ولی از طرف دیگر ایران بیمیل نیست که اگر بتواند از طریق مذاکره یک روز جوری عربستان سعودی رو وادار بکنه که به حفاظ از فعالیت‌های متفاوتی که علیه ایران از جانب سعودی انجام میگیره، از جمله فعالیت‌های تلویزیونی، از جمله فعالیت‌هایی که احتمالاً کمک میکنه به این گروه یا اون گروه، دست برداره و به اصطلاح یه مقدار امید داشته باشه که ناآرامی‌ها پایین بیاد. ولی عربستان سعودی در این لحظه چندان تمایلی نداره، چون ایران رو یا جمهوری اسلامی رو در موقعیت ضعیفی میدونه و به همین علت هم هست که آینده ای برای مذاکره احتمالی ایران و عربستان سعودی با میانجی عراق من نمی‌بینم.
مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر مواضع تندتری را علیه عربستان سعودی اتخاذ کرده‌اند و در اظهار نظرهای رسمی مقامات وزارت خارجه ایران اشاره‌ای به ادامه مذاکرات تهران ریاض نشده است. عربستان سعودی نیز تاکنون درباره اعتراضات گسترده در ایران ابراز نظر نکرده است.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. ساعت 22:44 دقیقه است در مجله نیمه شب. در ساعت 24 در پایان بازی تیم‌های فوتبال ایران و آمریکا یک میزگرد تحلیلی خواهیم داشت در خصوص بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر. تا آن زمان بدرود.